گفتگوهامون رو با مسئولین داریم، ولی امروز می‌خوایم در برنامه روزانه گفتگو داشته باشیم با دانش آموزانی که به نوعی احساس میکنن که استعداد و توانمندیاشون یه مقدار بیشتر از اون حدیه که هم خودشون هم خانواده‌هاشون احساس میکنن، که بهشون میگن دانش آموزان مستعدی که سمپات هستن، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان. یکی از همین دانش آموزان الان ما در کنارشون هستیم، میخوام ضمن اینکه خودشون معرفی بکنن بگن که در اردوی راهیان نور و پیشرفت و امید که در استان خوزستان و شهر اهواز هم برگزار شده حضور پیدا کردن. این حضورشون به چه علتی بوده؟ یک تقدیری هم ازشون شده و الان بر روی این تندیسی هم که دستشون هست مشخصاتی هستش که حالا خودشون ضمن معرفی خودشون اشاره به اون خواهند کرد. سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، نازنین زهرا مولایی هستم، 14 سالمه، دانش آموز پایه 9 مدرسه فرزانگان امین تو استان اصفهانم که همونطور که اشاره کردین یکی از مدارس سمپاد. و خب ما اردوی راهیان پیشرفت رو داشتیم، برای سمپاد بود این اردو فقط، که از هر مدرسه یه سری افراد منتخب شدن، حالا بر اساس چیزایی که معلم و کادر آموزشی صلاح تونستن، و افرادی که تونستن برای ما اینطور بود که رفتیم تهران و از تهران با هواپیمایی که سپاه در اختیارمون گذاشته بود اومدیم به خوزستان و داخل یکی از پایگاه‌های هوافضا هم مثل این که اقامت داشتیم، آره اونجا بود. و در حال حاضرم اومدیم به پایگاه نیرو هوافضای سپاه، پایگاه حضرت علی اکبر اسمشون، که موفق به دیدار سردار حاجی زادم شدیم که خیلی باعث افتخارمونه. به این تندیس ها اشاره کردین، این تندیس ها یه سری چیزا رو راجع به پیشرفتای ایران تو صنعت هوافضا و مخصوصا پهپاد گفتن و چند تا پهپاد رو برای ما به پرواز در آوردن و به صورت عملیاتی نشونمون دادن، از چیزایی که گفته بودن و اطلاعات عمومی سوالاتی پرسیدن و خب به افرادی که سوالا رو پاسخ دادن حالت یادبود دادن و خود سردار حاجی زادم شخصا یه سوال پرسید و به افرادی که به اون سوال پاسخ خوب بودن قرار شده که حالا بهشون شخصا جایزه بدن. و اینکه
شما به عنوان یکی از استعدادهای درخشان دانش آموزی که در استان خوزستان الان در میان جمعیت دانش آموزان راهیان نور و پیشرفت و امید که هستین، اون استعداد و چیزی که باعث شد این تندیس و لوحو بگیرین چی بوده، در چه زمینه بوده؟
راستش استعدادا که میدونین استعدادای مختلفیه و ما توی کشور عزیزمون استعدادای خیلی مختلفی داریم، که حالا استعدادا تو سازمان استعداد درخشان رو همه استعدادا کار میشه، حالا استعدادای درسی، ریاضی و مثلا علوم تجربی و استعدادای هنری که تو درس‌های مختلف بهش می‌پیوندن. برای همین دانش آموزای مدرسه سمپاد همیشه توی همه مسابقات و رشته‌ها نام‌آوری‌های مختلف دارن، از ورزشی و هنری گرفت.
شما چی؟
من در حال حاضر فعلا هیچی، تا بعد انشاءالله اگر قسمت بشه منم قرار شرکت کنم مسابقات مختلف.
درود بر شما. این اردوها رو چگونه می‌بینین؟ اینکه حضور دانش آموزان در صحنه و در پیشرفت‌هایی که هست عملاً هم می‌بینن هم آشنا میشن، اینا چقدر تاثیرگذاره؟
به نظر من برای پیشرفت کردن شما اول باید گذشته و حال کشور خودتو دقیق بدونی و خب این دقیقاً اتفاقی که تو این اردوها تلاش داشتن برای ما اتفاق بیفته، چون که راستش این که فقط به ما بگین که آره این پیشرفتو کردیم فایده نداره، یه سری باور میکنن و یه سری باور نمیکنن. اینجا شخصا برای ما آوردن و انقدر ارزش گذاشتن که بیان و به صورت عملیاتی به ما نشون بدن، واقعیت رو به ما نشون بدن و ما ببینیم، و خب قطعا خیلی بیشتر تاثیر داشته تا این.
یعنی هم خود باوریه، همین که میگن دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست، شما واقعیت رو از نزدیک میبینین و اون چیزی که حالا در تئوری و درس ها هستش اینجا مشاهده میکنین و ضمن اینکه باور پذیری رو دارین باعث ایجاد انگیزه میشه براتون؟
بله قطعا، چون همه ما کشورمون رو خیلی دوست داریم و میخوایم که باعث پیشرفتش بشیم و میخوایم بدونیم که شده توی 40 سال با وجود تحریم ها ما هم رشد اقتصادی خیلی بهتری داشتیم و هم رشد علمی، ما از جهت پیشرفت علم رتبه 1 جهان هستیم و این با وجودی که ما 40 سال تحریم داریم و همونطور هم که گفتیم شنیدن که بود ماننده دیدن.
خب حالا شما یکی از جوان ها هستیم، آینده بسیار طولانی انشالله داریم و جزو کسانی هستیم که صاحبان مملکت هستیم، فکر می‌کنید تو چه حوزه‌هایی شما و دیگر جوان‌ها باید وارد بشن تا حتی ضمن این پیشرفت امید به آنچنانی که در آینده خواهیم داشت هم متبلور بشه، هم به اون خودباوریمون برسیم. چه چیزایی رو نیاز داریم؟
خب اصولا هر کشوری برمیشه زده، ولی در حال حاضر ما داریم توی قسمت فرهنگی کمکاری میشه برای جوانا و به نظرم باید تو قسمت فرهنگی خیلی بیشتر ورود کنن، چون که کشوری که فرهنگ و اصالتش از دست بده نابود میشه و باید توی همه حوزه‌ها ورود داشته باشیم، باید مسئولین خوبی داشته باشیم، پزشکان خوبی داشته باشیم، مهندسان خوبی داشته باشیم. هر رشته‌ای که هر کس میره باید تلاش کنه که بهترین اون رشته باشه اگر ایران رو دوست داره. این وظیفه‌ای که هممون داریم و خودش جور جهاد محسوب میشه از نظر من.
به نظر شما بیشترین موانعی که در مسیر همین پیشرفت یا فعالیت شما نوجوان‌ها هست چه چیزهاییه؟ اون بحث حالا تحصیلات، ارتباط با مجامع علمی، دسترسی به منابع مختلف، اون نرم افزارهای خاصه، چه چیزهایی حمایت، چه چیزهایی میتونه مانع باشه که اگه برطرف بشه شما هم با دلگرمی هم با اشتیاق بیشتری تو این راهی که هستیم گام بردارین و تحصیل کنید؟
خب در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات همون نرم افزاری که اشاره کردیم هست که ما از طرف اکثر نرم افزارا تحریم شدیم و این باعث میشه که مثلا برای انجام کارهای درسی به مشکل بخوریم. یه مشکل اینجاست و این مشکل خانواده ها هستن که همیشه به یه رشته های خاصی علاقه مندن و دانش آموزا رو از تحصیل و علاقه مندی به رشته هایی که استعداد دارن درشون جلوگیری می‌کنن. و یه مورد دیگه اینه که درس ها کاملا تئوریه تقریبا الان و حفظ کردن همه درس ها باعث میشه که دانش آموز اشتیاقش رو از دست بده، دیگه هیچ علاقه نداره که حالا ادامه بده به درس خوندن. درس یه درس رو بیان خود عملی تر کنن قطعا دانش آموز رو علاقه منتر میشن و باعث دلگرمی و پیشرفت دانش آموز میشه.
خب خیلی ممنونم، درود بر شما جوانان آینده دار و صاحبان این مملکت که جز به استعدادهای درخشان هستین. و خب در خاتمه در برنامه روزانه از شبکه رادیویی گفتگو ضمن این که یک بار دیگه خودتو معرفی میکنی، جمله پایانی هم به همسن و سال خودت بگید.
خب یه بار دیگه میگم که من نازنین زهرا مولایی هستم، 14 سالمه و دانش آموز هستم که ساکن اصفهانم. راجع به همسنای خودم باید بگم که هر چیزی رو که میشنوید باور نکنید، چشماتون رو باز کنید و به خودتون و ایرانی بودنتون افتخار کنید، تلاش کنید و ایران رو بیارید بالا. این چیزی که میتونم بگم، وظیفه‌مونه و باید انجامش بدیم. و به عنوان جمله پایانی هم میخوام بگم که ما جوانان ایرانی میتوانیم و آینده رو هم از آن خودمون میکنیم. آینده و ایران و جهان از آن ما جوانان ایرانیه.
دخل جوان من تویی که میتونی سمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی. تو با اراده میتونی کوه ها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موج ها شنا کنی. سختی هیچ جاده ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده ی رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده ی رهایی.
برای همه جوان‌ها آرزوی موفقیت، بهترین ها رو داریم، به ویژه در 1403 که پیش رو هست. اما همین تعطیلات نوروزی هر سال کلی مسافر داره و خیلی ها مسافرت رو شروع کردن، خیلی ها گذاشتن که سال تحویل بشه بعدن برن مسافرت و ترجیح خیلی ها هم ماشین شخصی هست. به همین خاطر میخواییم ببینیم که چه نکاتی رو باید رعایت کنیم. متاسفانه من دیدم که فوتی وجود داشته در همین روزهای پایانی سال و به همین خاطر گفتگو میکنم با جناب سرهنگ محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور. جناب سرهنگ، عرض ادب و احترام خدمت شما و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم و با قبولی طاعات و عبادات جنابالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت
هستم. خیلی متشکرم. جناب سرهنگ، من اخبار رو نگاه می‌کردم، دیدم که ما فوتی داشتیم در همین روزهایی که اصلا هنوز تعطیلات نوروزی شروع نشده و ما خبر سیل و آب گرفتگی رو هم دیدیم که هواشناسی مرتب داره تکرار می‌کنه. شما چه توصیه‌ای دارین؟ چه مسیرهای بهتره که ازشون رفت آمد صورت نگیره؟ آیا مسیری هست که الان بسته باشه یا نه؟
تا این لحظه مسیری یا محورهای بله. اصلی و شریانی نداریم که به واسطه بارش برف و باران و سیل مسدود شده باشه، ولی خب هواشناسی هشدار قرمز برای 5 استان، خوزستان، لرستان، ایلام، کوکویلو، گورعمر و چهارمحال و بختیاری صادر شده. این استان ها امروز احتمال آب گرفتگی سطح محورها، در محورهای کوهستانی بارش برق، تگرگ و حتی احتمال مسدود شدن برخی محورها وجود داره. توصیه میکنیم عزیزانی که قصد سفر به این 5 استان دارن، حتی الامکان سعی کنن سفرشون رو یک روز به تعویق بندازن. در صورت الزام بودن سفر، حتما تجهیزات زمستانی و ایمنی مانند زنجیر چرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی را به همراه داشته باشند و شرایط راه ها را قبل از شروع سفر، قبل از حرکت، از سامانه 120 راهور و یا سامانه 141 راهداری اطلاع حاصل پیدا کنند تا اطمینان داشته باشند که خدای نکرده سفر نکنند در یک مسیری و مسیر مسدود شده باشه و ساعتها در اون مسیر بمونند و یا مجبور به برگشت به سمت مرزش سفر باشه.
بسیار خب، الان وضعیت پوشش دهی محورهای اصلی کشور به چه صورت هست؟ آیا پلیس راهور حضور داره و اگر نیاز به برال کمکی داشتن، نیاز به مداخله داشتن، آیا پایگاه‌هایی هست که بتونن مردم استفاده کنن؟
تمام همکاران پلیس، ستاد بحران و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دخیل به صورت آماده باش کامل به سر می‌برن، مخصوصا 5 استانی که عرض کردم. پلیس هم که تر نوروز از 24 شروع شده به صورت 100% در تمام محورهای مواصلاتی حضور دارن. ما سعی کردیم محورهای پرتردد حضور فیزیکی همکاران را بیشتر کنیم، از پهپاد حتی بالگرد استفاده میشه به خاطر جلوگیری از گره های ترافیکی. برای محورهای پرتردد مخصوصا محورهای شمالی محدودیت های پیش بینی کردیم، در دو روز گذشته اجرا شده، امروز هم همینطور. از ساعت 10 محور چالوس و آزادراه تهران شمال جنوب به شمال یعنی تهران به سمت مرزن آباد مسیر یک طرف است تا پایان شب تا تخلیه کامل بار ترافیکی. توصیه میکنیم عزیزانی که قصد سفر به استانهای شمالی دارن امروز حتما محور چالوس و آزادراه تهران شمال را انتخاب کنند، به دلیل یک طرفه بودن اصلا ترافیک نیست و کمتر است و سریعتر به مقصدشون میرسن.
بسیار عالی. جناب سرهنگ، برای شما همکارانتون آرزوی تندرستی سلامتی میکنیم، خدا قوت میگیم به همه پرسنل زحمتکش راهور و امیدواریم که سالی باشه که ما کمترین میزان فوتی و جراحت رو داشته باشیم، اصلا روزی باشه که صفر باشه این آمار.
انشالله.
متشکرم از شما جناب سرهنگ. بفرمایید. خواهش
میکنم. توصیه آخر، بالاخره رعایت قوانین و مقررات، کاهش جان باختگان حوادث رانندگی، 50% برمیگرده به خود مردم، به خود کاربران ترافیک، یعنی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را دقیقاً رعایت کنند و مرتکب تخلفات رانندگی نشوند. متاسفانه در این چند روز بیش از 100 نفر در اثر ثانیه رانندگی جان خودشون را از دست دادن که اصلاً خوشایند نیست، هم برای پلیس، هم برای مردم و هم برای تمام مسئولین عزیز کشور.
واقعا همینطوره و واقعا جز مرگ‌هاییه که میشه تا حد خیلی زیادی پیشگیری کرد با رعایت بله. مقررات و واقعا 100 نفر آمار واقعا کمی نیست.
بیش از 100 نفر. بله بله.
به هر حال واقعا امیدوارم که این اتفاقات رو کمتر و کمتر شاهد باشیم و همه با پلیس راهور همکاری داشته باشه.
انشالله.
متشکرم جناب سرهنگ، خدا قوت، سال خوبی داشته باشید، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
شما رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه روزانه پیامک اون 30,000-10,035. اگه میخواییم پوست خوب و سالم و جوان و شاداب داشته باشید، چه کاری انجام میدید و چه تصمیماتی برای پوستتون در 1403 دارید، حتما برای ما بفرستین سوالاتتون رو که من از مهمان برنامه دکتر احسانی بپرسم. و همچنین همه کسانی که حالا کاری رو انجام دادن الان نتیجه مطلوب رو نگرفتن، اونا هم میتونن سوالشون رو بپرسن که آقا چرا پوست ما اونی نشد که میخواستین. خب میخواییم که خیلی پوست خوبی داشته باشیم، الانم عیده و حالا ببینیم تو دو روز میتونیم کاری کنیم برای پوستمون یا نه. به خاطر همینم گفتگو میکنم با دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. دکتر احسانی سلام، روزتون بخیر باشه، خسته نباشید. آقای دکتر واقعا در این روزهای آخر سال سر مطبای پوست و مو خیلی شلوغ بود.
سلام و از ادب و احترام خدمت خانم دکتر فرکی،
تمامند
و همکار عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمت.
خیلی متشکرم دکتر احسانی، خدا قوت خدمت شما هم در عرصه علم، هم همکاری بسیار خوبی که شما همواره با رسانه داشتین و من افتخار داشتم برنامه مختلف در خدمتتون باشم.
سلامت
باشین دکتر احسانی. همیشه اول سال که میشه ما تصمیماتی میخوایم برای پوستمون بگیریم و حالا چی کار کنیم آقای دکتر الان که حالا 28 اسفنده و میخوایم پوست خوبی داشته باشیم، توصیه اصولی و پایه‌ای بفرمایید.
یه چیزی خواهم دارید تو فرقی توی مثلا دو سه سال اخیر بله. تو فضای مجازی خیلی حالا میگم مد شده الان دیگه مثلا دختر خانمای 16 ساله 17 ساله میان میگن یه روتین پوستی
بله بله.
و خیلی جالبه حالا این که حالا این کلمه از کجا اومده من اینو دقیقا نمیدونم. اون تو خب حالا من نمیخوام صورت مثلا رو پاک کنم، حالا برای اون سن هم خیلی زوده، ولی واقعا همیشه سواله که روتین پوستی چیه و چه چیزهایی به عنوان روتین پوستی. خب همیشه یه مرطوب کننده، یه ضد آفتاب، یه شوینده. بعضی موقع پیدا کردن همینا برای بعضی افراد خیلی سخته، یعنی این که کسی که پوست چرب داره، پس کسی که پوست جوشدار داره، کسی که پوست خشک داره، کسی که به این مواد شوینده حساسه، حتی فرد ممکنه برای اینکه یه ضد آفتاب مناسب یا یه کرم مرطوب کننده مناسب که با پوستش سازگار باشه، شاید لازم باشه دو سه تا رو عوض کنه، سه چهار تا رو عوض کنه که با اون با پوستش سازگار باشه. ولی اصولا در روتین در واقع پوستی، حالا منهای این که بگیم فرد مشکل پوستی نداره، لک نداره، آکنه نداره، جای جوش نداره و غیرهازا، در یک روتین پوستی اگه کسی پوستش خشکه یک کرم چرب کننده، مرطوب کننده میخواد، ضد آفتاب میخواد و یه شوینده‌ای که مناسب باشه برای اون فردی که پوستش خشکه، خیلی خشک نکنه صورتش. بلکه کسی که پوستش مختلط و چربه، ضد آفتابش باید کم چرب باشه، مرطوب کنندهش کم چرب باشه، شویندهش هم طوری باشه که چربی پوستش رو متعادل کنه. و این در واقع اصلی هست که برای هر زمان از سال میتونه استفاده بشه، مشخصا برای شب عید یا زمستون یا تابستون نیست، همه افراد میتونن اینو استفاده کنن. حالا بر اساس اون مشکلی که فرد داره، حالا برای بهتر شدن، حالا تو بحث زیبایی خیلی به عنوان مشکل نه، حالا بیماری بله. نیست، زیبایی هست، حالا بر اساس لک، بر اساس جوش، بر اساس ریزش مو، بر اساس جای جوش یا بر اساس آیتم های دیگه درمان های خاص خودش شدن.
دکتر احسانی یه چیزی هم که باز در همین فضای مجازی خیلی باب شده، آبرسان و مرطوب کننده است. میگن یه آبرسان خوب بگین، یه مرطوب کننده خوب بگین، اینا فرق دارن با هم؟
خیلی با هم فرقی نمی کنن. این بازی یه مقدار شرکت های داروییه که حالا برای اینکه فروششون رو بیشتر کنن، خب مثلا الان روی تو ضد آفتاب، ضد آفتاب شما هم یه شرکت دارویی 20 جور ضد آفتاب میزنه، ضد آفتاب مخصوص مثلا تابستون، ضد
بله.
آفتاب مخصوص آخر تابستون، ضد آفتاب مخصوص زمستان، ضد آفتاب دور چشم، ضد آفتاب لب. حالا یه جاهایی دور چشم و لب شاید این منطقی باشه، چون باید برای دور چشم ضد آفتابای حساس استفاده بشه، ولی تفاوت خیلی زیادی نیست. حالا مرطوب کننده آبرسان، اون برای قضیه ما یه کرمای چرب کننده داریم.
کسی که پوست خیلی خشکی داره شاید مرطوب کننده آبرسان خیلی خشکیشو برطرف نکنه. اون یک کرم چرب کننده مثلا حالا از قدیم وازلین، حالا موادی که چربیش کمتر از وازلین باشه استفاده کنه. و خب مشخصا مرطوب کننده ها یا آبرسان ها در واقع موادی توش دارن که خشکی پوست رو کمتر کنه. حالا درجه چرب کنندگیش از کرم های چرب کننده خیلی کمتره، ولی به نظر من خیلی تفاوتی نیست و خیلی نمیخواد دنبال این باشه دو تا کرم. خب حالا یه کاری که خب شرکت های دارویی هم خب خوبه اینه که میان دیگه داروها رو کرم ها رو مخلوط میکنن. بله. مثلا اگر کسی پوستش خشکه میخواد یه ضد آفتاب بزنه، میتونه ضد آفتاب حاوی مرطوب کننده بزنه که دیگه لازم نباشه یه مرطوب کننده زیر ضد آفتابش استفاده کنه. و حالا اینکه ضد لکا رو قاطی ضد آفتاب میکنن، اینا میتونه دفعات استفاده از کرم ها رو در روز براشون کمتر بشه.
دقیقاً. دکتر حسین، منظورتون همین بی بی کرم و سی سی؟ من حتی دیدم. منظورتون بله. این رده هستن، درست
بله. بله. بله.
آقای دکتر، یه نکته دیگه هم هست. ما یه بار دو بار استفاده میکنیم، مثلا پوستمون خشکه، میگیم ما مرطوب کننده زدیم هیچ تأثیری نداشت. بعضیا میان مثلا هفته قبل یه لیزری انجام میدن، میگن ما که ندیدیم هیچ تأثیری داشته باشه. اینا زمان میبره تا نتیجه خودش رو نشون بده.
مشخصا حداقل بین 3 تا 4 هفته طول میکشه حداقل، و باید این قطعا ادامه پیدا کنه. دقیقاً فرمایش گلتون درست.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم بپرسم از حضورتون. باز چون حالا خوشبختانه شما فضای مجازی شرکت و خیلی الان اطلاعات از این طریق دریافت می‌کنن، من بازم دیدم که میگن که موها رو هفته یه بار بشورین و موهاتون هم موقع خواب جمع کنیم، اونا که ماشو بلد موها نشکنه. این واقعا درسته؟ درست نیست؟ نمیدونم شامپوها آسیب زننده است، آسیب زننده نیست؟ واقعا این درسته یا نه؟ چون بعضی وقت واقعا آدم احساس می‌کنه خیلی کمه هفته یه بار.
دفعات شستشو اثبات شده که در ریزش مو نقشی نداره. نیاز فرد اینو تعیین میکنه. یه کسی هست توی فضای بسته‌ای کار میکنه، حالا یا آقا یا خانم، که گرد و خاک، گرد و غبار زیاده، یا اینکه خود تهران انقدر آلودگی هوا زیاده، خود این آلودگی هوا میتونه جنس مو رو در دراز مدت خراب کنه و شما شاید لازم باشه هر روز موهاتو بشورید. پس شستن دفعات مو مشخصا باعث آسیب به مو نمیشه. و اینا که موهای بلند دارن، خب ما حالا سوال دومتون
بله.
ما نگران خب بیشتر موخوره هستیم.
درسته.
به هر حال خون رز، یعنی تغذیه انتهای مو در کسایی که موهای خیلی بلند دارن به خوبی انجام نمیشه و اصطلاحا مو دو تیکه میشه، دو شاخه میشه. این به خاطر اینه که در واقع آبرسانی به تنه مو کمه، مو خشک میشه و یا آسیب در واقع زیادی به مو وارد میشه که مو باعث میشه حالا خودش اصلا ول میکنه. توصیه اینه که کسایی که موهای بلند دارن حتما وسواسی شونه نکنن، موهاشون اتفاقا خیلی زیاد نبندن. بستن زیاد باز باعث میشه که تغذیه مو در دراز مدت مشکل پیدا کنه و ریسک ایجاد موخوره بیشتر بشه. تنه موشون رو با یه چیز معمولی، حالا حتما لازم نیست برن روغن آرگان مراکشی با ایکس تومن پول بگیرن، با یه روغن زیتون، با یه روغن معمولی میتونن تنه موهاشون رو چرب کنن. و قاعدتا پس بستن زیاد مو در طولانی مدت خیلی صلاح نیست.
بسیار خب. دکتر حسینی، من فقط یه سوال خیلی کوتاه هم با توجه به زمان برنامه از حضورتون بپرسم. یکی از چیزایی هم که خیلی برای پوست و مو دوست دارن افراد استفاده کنن، مکمل های خوراکی مختلف است. من خودم بعضی دیدم 3-4 شما که حتما دیگه خودتون خیلی بیشتر دیدین استفاده میکنن، میگن که این برای ریزش مو، این برای پوست. اینا گاهی خود با هم تداخل نداره یا اووردوز نمیشه تو بدن فرد؟
من یه مریضی داشتم که در عرض مثلا 20 روز 36 تا آمپولای در واقع ویتامینه مو، حالا اسم نمیبرم که تبلیغ نشه، هیچ کمکی نمیکنه، هیچ کمکی نمیکنه. مکمل برای یه دوره کوتاه کافیه، و مگر اینکه فقط سوء تغذیه داشته باشه، که خب اکثر اینا که حالا دیگه مراجعه میکنن 3 سال زینک خوردن، 2 سال بیوتین خوردن، 4 سال مکملای دیگه خوردن، به هیچ وجه اینا توصیه نمیشه. فقط اینا هدررفت انرژی و حالا هدررفت پوله در واقع، و فرد میتونه با یه تغذیه مناسب، حالا مکمل رو نمیگیم اصلا فایده نداره، مکمل ها جای مناسب استفاده بشه خوبه، ولی برای دوره‌های کوتاه مدت اونم با تجویز پزشک.
دکتر استانی بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم آقای دکتر، از شما آموختیم، سپاس. امیدوارم که 1403 براتون سال بسیار خوبی با تندرستی باشه.
همچنین برای شما خانواده.
ممنونم، همچنین خدا نگهدار آقای دکتر.
خدا.
سپاس از اینکه شنونده روزنه بودید. من کیانا فرایی به اتفاق ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه و سرکار خانم کسایان صدا بردار برای شما بهترین ها رو در 1403 آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
راز یک نشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
ما بندهای ضعیف هستیم و وقتی که به امکاناتی که در اختیارمون هست نگاه میکنیم میبینیم که در این پیچیدگی های عالم و در این مسائلی که انقدر عوامل اثرگذار درشون زیاد هستن که آدم وقتی که به قدرت تشخیص خودش نگاه میکنه میبینه که خیلی 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 محدودتر از این هست که بتونه همه عوامل اثرگذار در کارش رو تشخیص بده، و به خاطر همین تمام تلاشش رو هم که میکنه که از علم خودش و دیگران همه با هم دیگه جمع بزنه و تازه در بهترین حالت خرد خردمندان در کنار هم دیگه قرار بگیره و برآیند خرد خردمندان بتوانه راهگشایی بکنه، باز هم اینقدر پیچیدگی های عالم زیاد هست که همه عوامل رو الزاما نمیتونه لحاظ بکنه. برای همین خیلی جاها در عین حالی که فکر میکنه همه چیز رو حساب کرده، همه عوامل رو در نظر گرفته، باز نهایتا برش مکشوف میشه که چیزهایی از نظرش مخفول بوده و اصلا از دانشش خارج بوده و در نتیجه‌ای که به دنبالش بوده براش حاصل نشده، یا حداقل به اون اندازه‌ای که می‌خواست حاصل نشده. در واقع خیلی جا فکر می‌کنه که در مسیر درسته، ولی واقعش نستش که در گمراهی قرار داره. ولی در مقابلش خدایی که خالق ماست و ما رو با همه این محدودیت‌هایی که اشاره کردیم خلق کرده، اما از سر کرمش و رحمت بی‌نظیرش و کمال مطلق وجود مطلقی که او هست، جبران کننده همه این ضعف‌ها هم هست. اگر درک بکنیم که محدودیتمون چی هست، اگر درک بکنیم که ما چقدر در راهیابی به کمالمون ضعیف هستیم و ناقص هستیم، و اون وقت به راه حلش و به اون وقت به راه جبرانش فکر کنیم، و تنها جوابی که حتما به درستی بهش خواهیم رسید این هست که خدا جابرالعظم الکثیر هست، خدا جبران کننده استخوان شکسته است، خداوند جبران کننده همه ضعف‌ها و نقص‌ها و کوتاهی‌ها و دست‌های کوتاه ما از خرمای بر نخیل کمال هست. و اون وقت این خدایی که از او انتظار کرم بی حد و بی اندازه هم طبیعی و درست هست، چون وجود مطلقه و در نتیجه کرم و مهربانی و بزرگواری مطلق هم هست، او این وعده رو هم مکرر تأکید کرده برش و یادآوری کرده که من هادی هم هستم، هدایت کننده هم هستم، نگران نباشید. کافی است که شما سعی خودتون رو بکنید در راهیابی به حقیقت، در مسیر کمال قرار گرفتن. تلاش کنید که از همون قدری که توان دارید استفاده بکنید، بقیه شو من جبران میکنم. مثال دیگه، در مثال به اصطلاح برای اینکه ذهنمون نزدیک بشه فقط داریم تلاش میکنیم به ذهنمون نزدیک بشه به فهم ماجرا، وگرنه مثال بیان کننده همه معنا نیست. مثل بچه‌ای که پدر